أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه خطاب به بنی اسرائیل است، به بنی اسرائیل معتقد بودند که در اثر ارتباط به خاندان وحی و نسل حضرت اسرائیل سلام الله علیه بودند از عذاب میرهند و گفتند بیش از چند مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود، اما خدای سبحان خصوصیت روز قیامت را تشریح میکند. فرمود روز قیامت این چنین است، نه شما این چنینید. فرمود از روزی بپرهیزید که در اون روز بیع و خله و شفاعت نیست. پس نمیشود گفت چون خطاب به بنی اسرائیل است پس محتوای این آیه مخصوص بنی اسرائیل است. گذشته از این که مورد مخصص نیست، در خصوص آیه دلیل است بر اینکه خصیصه اون روز این است. اگر لسان این بود که از شما شفاعت پذیرفته نمی شود یا شما از شفاعت بهره‌ای نداری، این جزء آیات مطلقه داله بر نفی شفاعت نبود و همچنین نفی عدل و امثال ذالک. اما فرمود خصوصیت این روز آن است که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. پس آیه به اطلاقش دلالت دارد بر این که اون روز روز نصرت، روز شفاعت و امثال ذالک نیست. منتها آیات دیگر به خوبی ثابت کرد که یه عده مشفوع اون له هستند، شفاعت فی الجمله حق است. اما بحث در این است که این شفاعتی که حق است از چه گروهی شفاعت می شود، مشفوع اون له کیانند. پس دلیل عقلی بر استحاله شفاعت نبود. آیات کریمم دلالت میکرد بر شفاعت فی الجمله. هنوز بحثای روایی مطرح نشد، روایات فراوانیست که فریقین در باره روایت اتفاق دارد. حالا که ثابت شد شفاعت فی الجمله حق است، بحث در این است که از کی شفاعت میشود، مشفوع له کیست. بنی اسرائیل که فکر میکردن از شفاعت برخوردارند، خدای سبحان اینها را طرد کرد. فرمود این چنین نیست که شما میگویید ما چند مدت کوتاهی در قیامت معذبیم بعد نجات پیدا میکنیم. در آیه 80 سوره بقره فرمود به اینکه وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگویید بیش از چند مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود بعد نجات پیدا کنیم، آیا عهدی از خدای سبحان گرفتید و خدا به شما وعده داد که خلف وعده محال باشد، یا این وعده در کار نیست شما بر خدا افترا میبندید؟ مشابه این معنا در سوره آل عمران هم آیه 24 آمده است که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این پندار را پندار مغرورانه و پندار مفتریانه میداند خدای سبحان. پس بنی اسرائیلی که خود را در اثر ارتباط به اسرائیل سلام الله علیه و مانند آن از شفاعت برخوردار میدانستند، این نفی شد. اما اون شفاعتی که قرآن اثبات کرده است مال کسی است که مرتضا باشد، الا لمن ارتضا. در سوره انبیا فرمود به این که فرشتگان شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا. آیه 28 سوره انبیا این بود که ولا یشفعون، یعنی فرشتگان، الا لمن ارتضا، مگر کسی که مرتضا باشد. پس شفاعت در محور رضایت است. کسی که مرضی حق است شفاعت شامل او می شود، کسی که مرضی حق نیست شفاعت شامل حال او نمی شود. گرچه قرآن کریم اصل شفاعت را فی الجمله اثبات کرده است، اما شخص معین یا طائفه معین یا از گناه معین اسم نبرده است، زیرا این باعث تجری است و باعث لغو اون حکم است. اگر خدای سبحان بفرماید ما از این گروه معین شفاعت میکنیم یا بفرماید ما از این گناه شفاعت میکنیم، خب جعل حرمت برای اون عمل با وعده صریح به شفاعت برای مرتکب اون عمل این لغو است. لذا هرگز خدای سبحان نسبت به شخص معین یا گروه خاص
طایفه مخصوص، گناهی معین وعده شفاعت نداد. فقط در تحت عناوین کلیه که اگر کسی مرتضا باشد الا لمن ارتضا، به اون هم مشخص کرد که کی مرتضاست و کی مرتضا نیست و شفاعت را فقط در محدوده اینکه امید ببخشد مؤثر میداند و نه به مرحله‌ای که غرور بیاورد. بیان ذالک این است که درباره هیچ گناهی وعده نداد که اگر این گناه را کردید ما شفاعت میکنیم. درباره هیچ افراد یا اشخاصی به صراحه وعده نداد که ما از این اشخاص شفاعت میکنیم. تحت یک عنوان کلی فرمود الا لمن ارتضا، اون هم جزم به این که انسان جزء این مستثناست و مرتضاست کاریست بسیار سخت. کی میداند که مرتضاست؟ درباره گناهان صغیره وعده بخشش داد، فرمود که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. آیه 31 سوره نساء این است. فرمود شما اگر گناهان کبیره را ترک کنید ما از گناهان صغیره شما میگذریم. خب چیست که مطمئن است در گذشته یا در آینده به گناه کبیره مبتلا نمی شود تا بگوید چون من که گناهان کبیره را انجام ندادم اگر گناه صغیره مرتکب بشوم خدا میبخشد؟ فرمود اگر در قیامت طوری آمدید که هیچ گناه کبیره نداشتید ما گناهان صغیره شما را میبخشیم. اینجا گرچه نام برد، فرمود گناهان صغیره بخشیده میشود در صورت ترک گناهان کبیره، اما کیست که بگوید من تا مرگ به گناه کبیره مبتلا نشدم و نمیشوم و به استناد این آیه به خودش اجازه ارتکاب گناه صغیره بدهد، بگوید که من این معصیت صغیره را مرتکب میشوم برای اینکه چون معصیت کبیره ندارم معصیت صغیره بخشوده میشود. کسی مطمئن است که گناهان کبیره را انجام نداد یا انجام نمیدهد؟ اون که مطمئن است معصوم است، اون نه صغیره دارد نه کبیره. اون که غیر معصوم است مطمئن نیست که مرتکب کبیره نمیشود. این ناظر به آن نیست که اگر تاکنون گناهان کبیره انجام ندادید از این به بعد می توانید گناهان صغیره را مرتکب بشوید، این چنین نیست. فرمود اگر کسی در قیامت بدون گناهان کبیره آمد من گناهان صغیره شو می بخشم و هیچ کسی غیر معصوم مطمئن نیست که از گناه کبیره معصوم است، اونها هم که از گناه کبیره معصوم است از گناه صغیره هم معصومند. بنابراین این آیه در حد امید اثر دارد ولا غیر، که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پس محور شفاعت مرضی بودن و مرتضا بودن است. خب این که فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی الا برای مشفعون لهی که خدا ارتضا عن عملهی یا خدا ارتضا عن دینهی، عمل او مرتضا باشد یا دین او مرتضا باشد. اگر عمل او مرتضا باشد که نیاز به شفاعت ندارد، خدا از سیئات کراهت دارد و از حسنات رضایت دارد. در سوره اسراء بسیاری از سیئات را می شمارد، شاید در حدود 20 گناه را می شمارد، بعد بفهمد کل اولئک کان سیئه این در ربک مکروها. اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین، نه یعنی خدا از این 20 گناه کراهت دارد، بلکه از هر سیئه کراهت دارد. هرچه سیئه است مکروه است، مبغوض خداست. کل اولئک کان سیئه این در ربک مکروها، قهرن می شود یک صغرا و کبرا، یعنی اینها سیئاتن و سیئات مکروه است، پس اینها مکروهن، نه اینها بالخصوص مکروهن. مکروهن یعنی در برابر مرضی، نه کراهت فقهی. خدا از گناه بدش می آید. پس این که در سوره انبیا فرمود الا لمن ارتضا، نه یعنی الا لمن ارتضا الله عن عمله، چون اگر خدا از عمل کسی راضی باشد اون شخص نیازی به شفاعت ندارد. و خدا اگر از عملی بخواهد رضایت بدهد اون عمل حتما باید حسنه باشد. پس این ارتضا به دین میخورد نه به عمل. الا لمن ارتضا الله عن دینه لا عن عمله. پس شخص باید دینی داشته باشد که خدا پسند. خب اون دین خدا پسند چیست؟ خدای سبحان فرمود که اعتقادات دو قسم است، یک قسم مرضی من است یک قسم مرضی من نیست. اون که مرضی من است اسلام است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اسلام مرضی حق است، مسلمان مرتضای حق است، از اون جهت که دارای دینی است که خدای سبحان اون دین را پسندید. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. اعتقادهای الهادی که در برابر اسلام است مرضی حق نیست، که فهمود لا یرضا لعباده الکفر. پس محور رضا و عدم رضا اسلام و کفر است، محور شفاعت و عدم شفاعت رضایت است. خدای سبحان اذن شفاعت به شفعا برای کسانی میدهد که اونها مرتضا باشند، یعنی دینشون مرضی باشند، و تنها کسی که دینش مرضی است همون مسلمان است. پس شفاعت شامل کسی می شود که اون مرتضا باشد، و کسی مرتضا است که مسلمان باشد. پس شفاعت شامل کسی می شود که مسلمان بمیرد، و اگر کسی مسلمان نمرد هرگز شفاعت شامل حالش نمی شود، زیرا خدای سبحان به صراحت فرمود لا یرضا لعباده الکفر. پس کفر مکروه است و غیر مرتضا، اسلام محبوب است و مرتضا. و اگر کسی مسلمان بمیرد امید شفاعت دارد، اگر مسلمان مرد احیانا شفاعت شامل حال او خواهد شد. این حصر هم همونطوری که ملاحظه فرمودی حصر اضافی است، نفرمود به این که هر کسی که دارای دین مرتضاست ما از او شفاعت میکنیم. فرمود کسی که مرتضا نیست به نحو سالبه کلیه به هیچ وجه از شفاعت برخوردار نیست. کسی که مرتضا هست مورد شفاعت است، نه به نحو موجبه کلیه هر کس که مسلمان است ما از او شفاعت میکنیم. این چنین وعده نداد، این حصرش حصر اضافی است. یعنی کسی که مسلمان نیست هرگز از شفاعت برخوردار نیست. معناش آن است که اگر کسی مسلمان است از شفاعت برخوردار است، نه از هر مسلمانی و از هر گناهی ما شفاعت میکنیم، اونم به هر درجه از شفاعت که باشد ما به دادش میرسیم. این چنین نیست. اما این آیات یاد شده که فرمود اسلام مرضی است، در آیه سوم سوره مائده این چنین آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس الاسلام مرتضای خداست. معنای این که خدا از یک شخصی یا گروهی راضی است این نیست که اینها معصومن یا عادلن. همین که کسی مسلمان بود، موحد بود، مرتضای خداست. برای اینکه خدای سبحان درباره گروهی مسئله رضایت را مطرح کرده است که در بین اینها افراد غیر عادل هم بود. در جریان بیعت تحت شجره فرمود به این که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره، سوره فتح. این که فرمود خدای سبحان از اینها راضی است برای اینکه اینها در زیر اون درخت بیعت کرده اند، نه به این معناست که چون همه اینها عادلن من از همه اینها راضیم. آیه 18 سوره فتح این است که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب اینها معصوم بودن؟ نه. همه اینها عادل بودن؟ نه. البته مؤمن بودن، مسلمان بودن. خدای سبحان که از اینها راضی است یعنی دارای دینی هستند که دین خداپسند است، بون اسلام است و ایمان. احیانا مرتکب بعضی از معاصی هم خواهند بود. پس مسلمان غیر عادل هم مرتضای حق است. این چنین نیست که شفاعت مال مسلمان عادل باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. اونگاه اون حدیث معروف هم که فریقین هم نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ادخلت شفاعتی لکبائر امتی، هم ناظر به این است کسی که از امت او باشد، یعنی موحد باشد، به خدا و قیامت و وحی معتقد باشد، مسلمان باشد، جز امت حضرت باشد، منتها آلوده به گناه باشد. پس اگر کسی مسلمان بود مرتضاست. البته اینا مثبتین، معارض نیستن. خدای سبحان از صاحبان نفوس مطمئنه هم به راضی مرضی یاد کرده است که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. مرحله عالیه رضا مال صاحبان نفوس مطمئنه است، مرحله وسطا و نازله رضا مال دیگران است. درباره حزب الله فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. معنای رضایت در محدوده اسلام است. اگر کسی مسلمان بود، دین خدا را پذیرفت، اون دینی که خدا پسند است به نام اسلام که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اون را پذیرفت به ایمان آورد، اون میشه مرتضی، خواه عادل خواه غیر عادل. خب این گونه از شواهد که در سوره فتح و امثال ذالک است نشون میدهد که در رضایت عدالت لازم نیست. تا انسان عادل نشود مرتضای خدا نباشد. هم به این دلیل که اگر عادل بود دیگر گناهی ندارد که با شفاعت بخشوده شود، و هم به این دلیل که خدای سبحان از گروهی اعلام رضایت کرده است که همه اونها عادل نبودن. تنها دینی که مرضی خدا نیست دین غیر اسلام است و اون کفر است که فرمود لا یرضى لعباده الکفر. چرا؟ آیه که نمی فرماد شفاعت مال کسی که تغییر دارد، که آیه می فرماد که من می بخشم، چون آخر من یشفع همون راهمی. شفاعای فراوانی هم هستن، فرشتگان هستن، اولیای الهی هستن، اهل بید علیه السلام هستن. اگر چون چه هیچ عملی ندارد که معصیت باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. الان اون که استثناء کرده است از مبتلایان به گناه استثناء کرده است. در آیه هفتم سوره زمر این چنین است که ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پس طبق آیه سوره زمر کفر مرضی حق نیست، طبق آیه سوره مائده اسلام مرضی حق است. پس کافر مرتضی نیست، مسلمان مرتضی است. اگر یک وقتی خدای سبحان در باره بعضی از فاسقین فرمود فاسقین مرضی حق نیستن، این همون فسق کامل است که بر کفر و نفاق منطبق است. چون که در سوره توبه فرمود ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، منظور از این فاسقین همون کفار و منافقین بودن که علیه پیغمبر قیام کرده بودن، نه مطلق فاسق. اگر قاصر باشد که زنم نیست رفع عن امتی تست یکی مالا یعلمو بعد الفحص. اگر قصور داشت که معصیت نیست فعلا در شفاعت از زنب است، نه ترفیع درجه بماننده آن. در سوره توبه فرمود منافقین و امثال ذالک میکوشن که تو از اینها راضی باشی، اما اگر تو رضایت بدهی خدا رضایت نمیدن. آیه 96 سوره توبه این است که یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. منظور از این فاسقین مسلمان فاسق نیست، منظور از این فاسقین کفار و منافقینن. همین ها هستن که بهانه های گوناگون علیه اسلام و جنگ اسلامی تلاشا و کوشش میکردن. این چنین نیست که خدای سبحان از مسلمان فاسق راضی نباشد، برای اینکه اونا که تحت شجره بیعت کردن بعض یا عادل نبودن، البته مسلمان عادل هم در بین اونا بود. عمل اگر مورد رضایت باشد که جا برای شفاعت نیست، عمل را در سوره اسراء مشخص کرد، نه عن المؤمنین نه از بیعت اینها، فقط رضی الله عن المؤمنین از اینها راضی شد، اینا مرتضای حقا، نه اینکه از بیعت راضی است. بیعت گفتن ندارد، بیعت به دستور خدا بود. بنابراین از اینها که بیعت کرده اند خدا راضی شد. نه این دوام رضاست، چون بیعت مجدد است رضای مجدد است، تداوم بیعت است تداوم رضاست. چون یه امری که بقادار است به یک امر بقادار متعلق شد، ازش استفاده می شود که حدوث به حدوث متکی است، بقا به بقا متکی است. اگر گفتم سل خلف من تسیقو به دینک، پشت سر موثق و عادل نماز بخوان، این نماز یه امر ممتدی است، اون ثقه و عدالت هم یه امر ممتدی است. حدوث اقتدا به حدوث وثوق تکیه دارد، بقای اقتدا به بقای عدالت تکیه دارد. اگر در بین نماز امام مبتلا به فسق شد، فورا اقتدا به هم بخورد. دوام رضایت به دوام دینداری بسته است. بله، نه این که خدا از بیعت راضی است، از مبایعین راضی است، چون بیعت کردن قبلا در مدینه بیعت کردن مورد رضای حق بودن، این رضای مجدد است چون بیعت مجدد دارن. نه این حصر اضافی است، حصر اضافی یعنی از دیگران شفاعت نمی شود مگر اینکه کسی مرتضی باشد، نه اینکه از فرد مرتضی ما شفاعت میکنیم. این وعده به نفع موجب کلیه نداد که از هر مسلمان فاسقی شفاعت بکند. این به اذنهی دارد، لمن یشا دارد، امثال ذالک دارد، اینا همه به قضایای مهمله متکیست. نظیر احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، این الا ما یتلا علیکم زمام را به دست دیگری میدهد. این لمن یشا دارد الا به اذنهی دارد. اگر این به نفع موجب کلیه باشد یه اعلام عام عمومی سی بار عام است، که پس دیگه به اذن خاص متکی نیست. نه، رضایت باید اصل محفوظ باشد. شفاعت تدور و محور رضایت، این یک اصل. رضایت تدور و محور اسلام و دین خدا، این دو است، اینا اصل کلی است. نه از اینها راضی است چون دارای اسلامند. عمل که مرضی باشد نیازی به شفاعت ندارد. که اگر به عمل بزنیم، اون عمل که غیر مرضی است، از غیر مرضی که نباید شفاعت بشود، که فرمود الا لمن ارتضا. اگر به عمل بزنیم، اگر عمل حسنه باشد که نیاز به شفاعت ندارد. سیئه هم باشد که کل علای کنه سیئه هند ربه، که مکروه و شفاعت نمیشود. یا للغنا یعنی شفاعه، یا لعدم لیاقت شفاعه. عمل رو نمیشود مرتضی دانید، اصل دین باید مرتضی باشد. بنابراین شفاعت در محور رضایت است و رضایت در محور دین. یک کسی که متدین و مسلمان باشد مرتضی است، منتها این به نحو موجب کلیه وعده نداد که ما از هر مسلمانی در قیامت شفاعت میکنیم، چون در بسیار از آیاتی که ملاحظه فرمودید اذن دارد لمن یشا دارد و مانند آن دارد. در سوره مبارکه نور آیه 55 اون بیانی که در سوره مائده بود تا حدودی توضیح میدن. فرمود به این که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم. این دینی که مرتضاست برای این افراد همون اسلام است. دینهم الذي ارتضى لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. پس اسلام مرضی حق است و کفر غیر مرضی، و کافر هرگز از شفاعت برخوردار نیست به نحو سالبه کلیه. مسلمان از شفاعت برخوردار است به نحو موجب جزئیه، تا خدا درباره کی اذن بدهد و کرا بخواهد و ماننده. در سوره مبارکه مدثر تا حدودی مشخص کرده است که اونها که از شفاعت برخوردارند و متنعمند کیانند، چون در همین سوره مدثر که فرمود مجرمینی که به کفر مبتلا شدن شفاعت شافین بهار اینها نافی نیست، در همین سوره جریان اصحاب یمین رو یاد بکند. آیه 38 به بعد سوره مدثر این است: کل نفس بما کسبت رهینه. هر کسی در رهن کار خودش است الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین فک رهن کردند، اینا دیگه آزاد شدند، نه اینکه اصلا رهن نبودند، اینا از رهن به در آمدند. اون که اصلا مرهون نیست و در رهن نیست مقربین است، نه اصحاب یمین. مقربین هم که اصلا مرهون نیستن چون بدهکار نبودن. اصحاب یمین هم که فک رهن می شوند، اصحاب شمال هم که بدهکارند و در رهن می مانند و در قیامت هم وقتی گرو میخواهند ملاحظه فرمودید نه مال است تا اینکه با ضمانت حل بشود یا با فدیه حل بشود، نه اشخاص است که با کفالت مشکل حل بشود. اینا رو ملاحظه فرمودید که در قیامت از کسی که بدهکار الهی است هیچ یک از این مسائل ضمانت و کفالت و امثال ذلک پذیرفته نمی شود. فقط خود شخص را گرو میگیرند، نه خانه و مال را، نه کفیل بپذیرند. لذا کل نفسین به ما کسبت رهینتون، هر کسی گروه. اون که بدهکار نیست آزاده، اون که بدهکار است باید گرو بسپارد و تنها گرو خود نفس است. بعضی برای ابد در این گرو میمانند و اون اصحاب شمالند، بعضی از این رهن آزاد میشوند و اون اصحاب یمین که برکت شفاعت آزاد میشوند. شفاعت منزله فک و رهن است، انسان را آزاد میکند. این که در ادعیه خود نمی شود که فجعلی من اتقا اکشمن النار، یعنی ما رو از این فکش رهن آزاد کن، آزاد بشی. در این کریمه فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینت الا اصحاب الیمین، که این اصحاب الیمین استثناء از اصل رهن نیست، استثناء از بقای رهن است. نه یعنی اصحاب یمین اصلا مرهون نیستند، اون که اصلا مرهون نیست مقربین است نه اصحاب یمین. اون که مرهون است ولی از رهن رهایی پیدا می کند اصحاب یمینن. وقتی اینها آزاد شدن در بهشت از یکدیگر می پرسن که مجرمین وضعشون به کجا منتهی شد. فی جنات یتساءلون، یعنی با هم مساءله دارن، با هم سوال می کنن در باره مجرمین، که سائل از اصحاب یمین است، مسئول هم از اصحاب یمین است، مسئول عنه جز اصحاب شمال است و مجرمین. فی جنات یتساءلون، مساءله دارند با یکدیگر سخن میگویند درباره مجرمین، از مجرمین سوال میکنند. این عن المجرمین در فارسی غیر از عن المجرمین در عربی است. در فارسی ما میگیم از فلان شخص بپرسین، کلمه از روی شخص در میاد، وی در عربی این کلمه از رو مطلب و مسئول عنه در میاد، نه روی شخص. مثل این یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یتساءلون عن المجرمین، مساءله میکنن درباره مجرمین سخن میگویند. بعد مخاطبی با اونا خطاب میکند، میگوید ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المسلین، ما اهل نماز نبودیم. این طبق بیان سیدنا استاد رضوان الله جزء عطائق سور است، یعنی اوائل بعثت سوره هایی که نازل شده است اینها رو میگن عطائق، سوره های عتیق، یعنی سوره های کهن و قدیمی. این سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شده است جزء عطائق سور است. مدثر هم این چین است، در اوائل بعثت نازل شد و اون وقت سخن از نماز و زکات نبود، نماز مصطلح. این که گفته شد لم نکو من المسلین، اون روز نماز مصطلح نبود که مثلا ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت و امثال ذلک. این اصل خضوع و ارتباط با خداست. نظیر ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، یعنی اون مخاطب که سوال میکند مسئولش مجرمینن، ولی اصحاب یمین در جنت مساءله دارن، یتساءلون یعنی با هم سوال بکنن، میگن از مجرمین خبر ندارید وضعشون چی شد. اونگاه سوال کننده از مجرمین سوال بکند ما سلککم فی سقر، این سوال دوم است نه یتساءلونه، این سوال جدیدی است. یعنی مخاطبی متکلمی حالا یا خازن نار است یا خود اصحاب جنه بعدن سوال میکنن ما سلکو، از یک دیگه سوال میکنن که از مجرمین خبر نداری، میگن چرا اونجا، بعد میرن میپرسن که فتل افرعاه فی سوائل جهیم، نظیر اون که از یک دیگه سوال میکنن کانری قرین، آیا از اون قرینم خبر نداری، فتل افرعاه فی سوائل جهیم، بعد مشرف شد دید که در وسط جهنم است، بنوش بهشت بالاست و جهنم پایین، و بعد از اون سوال میکند که چرا به این روز سیاه مبتلا شدی. چه نقشی داره در اینکه مسئول عن چیست؟ این دو سوال است. اصحاب جنت در بهشت با یکدیگر مساءله میکنن، میگن از مجرمین خبر نداری، نظیر اون که میگوید کانلی قرین و منو مسخره میکرد شما رو ندیدی، این یه سوال است. بعد میگن چرا او در جهنم است، فتلا فرعه فی سوای الجحیم، وقتی که دید یه سوال جواب جدید شروع میشود. در تلیعه از یکدیگر سوال میکنن، میگن از مجرمین خبر نداری؟ میگن چرا، جاشون اونجاست. بعد برمیگردن جهنم سوال میکنن، حالا سائل یا یکی از همین اصحاب یمین است یا دیگری، سوال میکنه ما سلککم ای شیء سلککم فی سقر. اونگاه قالوا لم نکو من المسلین، که این صلات همون اصل عبادت خواهد بود، نه صلات مصطلح فقهی، چون صلات مصطلح فقهی بعدن تشریع شد. و لم نکو نطعم المسکین، یعنی ما وظیفه الهی داشتیم که به مسکینا بپردازیم، نه زکات واجب، چون زکات واجب بعدها آمده است، هنوز زکات واجبی ترسیم نشده است. این معلوم میشه اصل اسلام این است که اگر کسی دارد باید به فکر مسکین باشد. و کنا نخوض مع الخائزین، ما در مجالس باطل سرگرم بطلان بودیم. و کنا نکذب بیوم الدین، قیامت را تکذیب میکردیم، حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب از اینکه مجرمینی این چنین از شفاعت شافعین برخوردار نیستن معلوم شود اینا هنوز تو رهنن، اینا در گروان، و اونها هستن که فک رهن شدن، و اونها کسانی هستن که اصحاب یمینن. اصحاب یمین که کارشون با میمنت شروع می شود و نامه اعمال رو هم در قیامت با دست راست می گیرن، همه اینا عادل نیستن. اگر همه اینا عادل باشن و هیچ کدامشون اهل معصیت نباشن، که از اصحاب یمین می گذرن، چون خدای سبحان در اول سوره مبارکه اذا وقع مردم رو به سه قسم تقسیم کرد، فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، مقربین است و اصحاب یمین است و اصحاب شمال. اصحاب شمال و مشعمه همون کافر و منافقه، مقربین همون اوحدی از انسانهای کاملن که به گناه آلوده نشدن، اصحاب یمین مسلمانان و مؤمنین هستن که احیانا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، به گناهان آلوده شدن، و اگر هیچ گناهی نداشته باشن که باید یه قسم چهارمی فرض کرد، که در جاهای دیگر که چهار گروه یا پنج گروه میکنند برای آن است که معصومین یک طرف، عادل یک طرف، کافر و منافق در طرف نزول، این وسط ها هم چند قسم ذکر می شود. اما اینکه در سوره اذا وقع فرمود بکنتم از واجن سلاسه، مقربینند و اصحاب یمینند و اصحاب شمال، این مسلمان فاسق، مسلمانی که دینش مرتضاست ولی گاهی معصیت می کند، این داخله در کدام گروه است؟ جز اصحاب شمال است که به عذاب علیم گرفتار است؟ یا جزء مقربین است که روح و ریحان است؟ یا نه جزء مقربین است، نه جزء اصحاب شمال، بلکه جزء اصحاب یمین است؟ معلوم شود اصحاب یمین شرطش این نیست که عادل باشن، همین که کار اونها در اثر داشتن دیانت با یمن و برکت آمیخته است، اصحاب یمین است. اینا موفقن که نامه اعمال را در طرف راستشون بگیرن. خدای سبحان شفاعت از اینها را که اینا مشفون له باشن پذیرفت، اینها با شفاعت فک رهن شدن، یعنی دیگر مرهون نیستند، دیگران در رهن میمانند و اینا از رهن به برکت شفاعت آزاد میشوند. مجرمینی که قیامت را تکذیب میکردند از شفاعت برخوردار نیستند، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ولی مسلمینی که احیانا به گناه آلوده شدند اونها از شفاعت برخوردارند. اما حالا تا چند اندازه از شفاعت برخوردارند، از چه گناهی شفاعت می شود، اینا هیچ کدام را ذکر نفرمود. الحمدلله رب العالمین.